برنامه امروز در ادامه بررسی عبارت ما را از شریر رهایی ده در دعای ربانی پیغام مهمی را با ما در میون میذاره.
بابی لیچ سیرک بازی بسیار بیباک بود که در اوایل دهه 1900 در کشور انگلستان زندگی میکرد و به انجام کارهایی بسیار ماجراجویانه و ترسناک معروف بود. و از بسیاری از اون کارهای خطرناک جان سالم به در برده بود، از جمله عبور از آبشار نیاگارا در یک بشکه. ولی نکته جالب اینه که بابی لیچ علی‌رغم اینکه از اون تجربه بسیار خطرناک و بسیاری از ماجراجویی‌های معروف دیگرش جان سالم به در برد، اما چند سال بعد هنگامی که داشت در خیابانی به سادگی راه می‌رفت، یکو پاش روی یک تکه پوست پرتقال لیز خورد و با شکستگی شدید در ناحیه ران به بیمارستان منتقل شد و بعد از مدتی پاش عفونت کرد و مجبور شدن اون رو قطع کنن و متاسفانه 2 ماه بعد در همون بیمارستان درگذشت. همون آدم بیپروایی که از همه اون ماجراجویی‌های خطرناک در حرفه خودش جان سالم به در برده بود. وقتی این داستان رو می‌خوندم به خودم گفتم این به عبارتی تصویری از زندگی روحانی ما. گاهی اوقات ما از وسوسه‌های بزرگ و بسیار خطرناک جان سالم به در می‌بریم، اما با یک بی‌توجهی بسیار کوچک و به ظاهر ناچیز و بی‌اهمیت وقتی حواسمون نیست لغزش بزرگی می‌خوریم و همون یک چیز ظاهراً کوچیک باعث سقوطمون میشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در ادامه سری برنامه‌های دعای ربانی امروز خواهیم دید که چرا ما در زندگی روحانیمون نباید اصل هوشیاری در برابر وسوسه‌ها رو به غفلت بسپاریم. این برنامه به ما نشون خواهد داد که شکست در برابر وسوسه هر چقدر هم که اون وسوسه کوچیک و بی اهمیت باشه، اما میتونه عواقب کشنده‌ای رو به همراه داشته باشه، درست مثل پیامد دردناکی که لیز خوردن روی پوست پرتقال برای اون سیرک باز بیپروا داشت.
بله، همونطور که میدونید ما در حال بررسی عبارت ما را از شریر رهاییده هستیم و جریان بابی لیچ دقیقاً یادآور این نکته است که ما در زندگی روحانیمون هرگز به جایی نخواهیم رسید که دیگه نیاز نداشته باشیم که خدا ما را از گناه حفظ کنه. هرگز. در واقع ما در رویارویی با گناه هرگز خودکفا و مستقل از خدا نمیتونیم عمل کنیم و همواره به کمک خداوند نیاز داریم و به همین دلیله که عیسی به ما آموخت که دعا کنیم پدر ما را در آزمایش میاور بلکه ما را از شریر رهاییده یا ما را از آن شریر رهاییده. اما حالا سوال اینه که منظور از شریر یا آن شریر چیه؟ مفسران کتاب مقدس در این مورد اتفاق نظر ندارن، اما به نظر من این هر دو رو در بر میگیره، یعنی هر نوع شری، هم از نوع شرارت موجود و هم از اون شریر که منظور شیطانه. رهایی هم از شری که در دل خود ماست و هم شری که در این دنیاست و هم شیطان که سرچشمه هر نوع شر و شرارته. پس اول دعا میکنیم که در وسوسه و آزمایش نیفتیم که این مربوط میشه به بخشی که میگه ما را در آزمایش میاور، و بعد هنگامی که خدا بر حسب حکمت خودش اجازه میده که ما در وسوسه و آزمایش بیفتیم، پس ما باید دعا کنیم که اون ما رو از گناه و شیطان رهایی بده. شاید شما با دعای یعبیس در اول تواریخ فصل 4 آشنا باشید. او در دعاش 4 تا درخواست از خدا داره. اما اون بخشی که مستقیماً با موضوع این برنامه مرتبطه در آیه 10 که میگه خدایا مرا از هر آنچه پلید است و باعث درد من می شود دور نگاه دار. و جالبه که بقیه آیه ادامه میده و میگه و خدا آنچه را که یعبیس خواست به او بخشید. این آیه منو به این فکر واداشت که چه بسیار از زمانهایی که ما و بسیاری از ایمانداران دیگه به راحتی در شر و شرارت می افتیم. اما چرا؟ و دلیل اینه که چون از خدا درخواست نکردیم که خداوند در اون وسوسه یا آزمایش ما رو یاری و کمک کنه و به او اعتراف نکردیم که خدایا بدون تو و کمک تو من نمیتونم، من به تو نیاز دارم، کمکم کن که در این شرایط انتخابهای درست داشته باشم و تصمیمات حکیمانه اتخاذ کنم، کمکم کن تا با وسوسه های به ظاهر کوچیک سازش نکنم. خدایا مرا از شر و پلیدی حفظ کن تا دردی ناخواسته به زندگیم وارد نکنم. و بله من و شما بیش از هر چیز باید از خدا بطلبیم که خداوند و قلبم رو محافظت کن. منو از شر و شریر حفظ کن. منو از گناه دور نگه دار. نویسنده مزامیر هم در این راستا در مزمور 119 آیه 33 اینطور دعا میکنه که مطابق وعده ات مرا از لغزش محافظت فرما تا مغلوب هیچ شرارتی نشوم. آیا این دعای دل من و شما هم هست که خداوندو نمیخوام هیچ گناهی بر زندگی من مسلط بشه؟ نکته که باید به اون توجه داشت اینه که واژه رهاییده در عبارت ما را از شریر رهاییده واژه‌ایه که حاکی از رهایی توأم با قدرت میکنه و به معنی بیرون کشیدن قدرتمندانه و با زور و حتی با خشونت کسی از یک منجلاب عمیقه و در واقع به نجات یا بیرون کشیدن کسی یا چیزی از خطر و از شرایطی فاجعه بار و بعد آزاد کردن او اشاره میکنه. چیزی که خداوند روزانه حاضره که متعهدانه در قبال ما فرزندانش بکنه. فکر میکنید که ما هر چند وقت یک بار خوبه که از او بخوایم که به داد ما برسه و ما رو رهایی بده؟ و پاسخ درست اینه که هر روز و چند بار در روز بارها و بارها. ما را از شریر رهاییده در واقع دعاییه که ما در اون به خداوند میگیم که خداوند در شرف افتادن و سقوط هستم. مثل کسی که در باتلاق افتاده باشه و داره در اون فرو بلعیده میشه. خداوند ذهنم و همه خواسته هام و تمایلاتم به وسیله این وسوسه تسخیر شدن. خدایا به یاری من بشتاب. از این شر و شرارت من رو نجات بده و آزاد کن. دعای عمیق که از قلبی برمیخیزه که به استراری بودن و حاد بودن موضوع پی برده و با التماس شدید اون رو به خدا اعلام میکنه. و عزیزان به عنوان ایمانداران هیچ وقت فراموش نکنیم که ما در زندگی روی زمین هرگز به نقطه‌ای نخواهیم رسید که دیگه نیاز نداشته باشیم که این دعا رو به زبان بیاریم. ما باید همیشه به شکلی مستمر برای محافظت از وسوسه و گناه و همچنین محافظت از ضربات دشمن به درگاه خدا دعا کنیم. چرا که ما نیاز داریم که بارها و بارها، نه فقط مثلا در زمان نوجوانی یا جوانی که وسوسه ها شاید بیشتر و شدیدتر به نظر میان، بلکه در تمام طول عمرمون از شر و شریر رهایی پیدا کنیم و محافظت بشیم. شاید شما بپرسید، ولی آیا بالاخره زمانی فرا میرسه که ما دیگه لازم نباشه این دعا رو بکنیم؟ زمانی که در ایمان بالغ بشیم یا وقتی که دیگه پا به سن گذاشته باشیم و تجربه های بسیار کسب کرده باشیم؟ راستش حتی افراد بالغ در ایمان و یا اشخاص سال خورده هم اعتراف میکنن که هنوز هم با گناهان و خواسته ها و یا وسوسه ها و تمایلات گناه آلود در نبرد هستن. و البته این حقیقت رو نباید نادیده گرفت که هرچه بیشتر عاشق مسیح بشی و بیشتر با او زندگی کنی و در او ریشه بگیری و رشد کنی، بیشتر از این تمایلات محفوظ میمونی. اما واقعیت اینه که ما تا زمانی که در قید این جسم هستیم و در این دنیا زندگی میکنیم و شیطان هنوز در کار و فعالیت، ما همیشه به شکلی مستمر نیاز داریم که با آگاهی از خداوند بطلبیم که پدر، ما رو در آزمایش میاور، به این معنی که در آزمایش ها و وسوسه ها ما رو فیض بده و به یاری ما بشتاب و ما رو از شریر رهاییده. این چیزی بود که در همه اوقاتی که مسیح در جسم انسانی بر زمین زندگی میکرد تجربه کرد. مثلا یادتون میاد وقتی که او به مدت 40 روز در بیابان توسط شیطان وسوسه شد. در انجیل لوقا باب 4:13 میخونیم چون ابلیس همه این وسوسه ها را به پایان رسانید او را ترک گفت. ولی در این بین من یک عبارت رو نخوندم و اون این بود که بله شیطان مسیح رو ترک کرد، اما این آیه فقط به این اکتفا نمی کنه، بلکه توجه کنید میگه شیطان او را تا فرصتی دیگر ترک گفت. تا فرصتی دیگر یا به قول ترجمه های دیگه تا مدتی او را رها کرد. واقعیت اینه که ما وقتی به وسوسه های عیسی فکر می کنیم، ما معمولا فقط اون 40 روز در بیابان رو در ذهن داریم. و خب بله، قطعاً اون دوره برای مسیح دوره‌ای بسیار سخت و شدید بود. ولی موضوع وسوسه توسط شیطان در زندگی زمینی مسیح فقط محدود به اون 40 روز نبود. عیسی از اون وسوسه های در بیابان عبور کرد و وارد خدمت زمینی شد. ولی آیا دیگه مورد وسوسه قرار نگرفت؟ ما خیلی اوقات فکر میکنیم که نه، او دیگه هرگز وسوسه نشد. در حالی که کلام خدا میگه شیطان برای مدتی تا فرصتی دیگر از او دور شد. اون فرصت یا فرصتهای مناسب دیگه کی بود؟ دقیقا نمیدونیم. اما خب میتونیم به وضوح ببینیم که شیطان در باغ جسیمانی دوباره سراغش اومد و قطعا در موقعیتهای دیگه هم در طول همه دوران خدمت زمینیش دوباره این اتفاق افتاده. شیطان تا زمانی که برای همیشه به چاه حاویه افکنده نشه، دست از دشمنی با مقدسین خدا بر نمی‌داره. و اگر من و شما فرزند خدا هستیم، نباید این حقیقت رو فراموش کنیم که او یعنی شیطان همواره در طلب اونه که ما رو به زمین بزنه، ما رو با دروغ‌هاش فریب بده و وسوسه کنه تا گناه کنیم. چون هر وقت یکی از فرزندان خدا گناه می‌کنه، باعث ننگ و بی‌احترامی به نام خدا میشه. و وقتی این اتفاق میفته، نتیجه این میشه که دشمنان خدا به تمسخرها و رفتارهای بیمان خودشون بیشتر ادامه میدن. فراموش نکنیم که ما تا زمانی که روی زمین هستیم، هیچ وقت تا زمانی که به آسمان نرسیدیم، نباید خیالمون از وسوسه های شیطان راحت باشه و از هوشیاری نشون دادن نسبت به حربه های او دست بکشیم. و یا در جنگ با شرارت درونمون و همچنین جنگ با اون شریر یعنی شیطان، سهل‌انگاری نشون بدیم. اما این رو هم به خاطر داشته باشیم که همونطور که شیطان بارها و بارها سراغ حتی بالغترین و متعهدترین ایمانداران میاد، از سوی دیگه خدا هم بارها و بارها به نجات ما میشتابه و ما رو رهایی میده، به شرطی که قلباً و دائماً دعای ما این باشه که خداوندا ما رو در آزمایش میاور، بلکه ما رو از شریر رهایی ده. دعایی که همه ما در هر سطح روحانی که باشیم نیاز داریم که اون رو قلباً به حضور خدا بیاریم و به شکل مستمر و دائمی حفاظت او رو بر قلب و زندگیمون بطلبیم. بله، هیچ کس از این دعا بی نیاز نیست. همه، حتی شبانان و اون رهبران و معلمین مسیحی که در نظر ما خیلی از لحاظ روحانی بالغ و قوی هستند و ما فکر میکنیم که اونها تحت وسوسه گناه قرار نمیگیرن و اونقدر زندگی مقدس و پاکی دارن که نیازی ندارن که این چنین درخواستی از خدا داشته باشن. نه، همه ما در هر سطح ایمانی و بلوغ روحانی که باشیم نیاز مبرم داریم که این دعای حفاظت رو به حضور خدا بیاریم. خود من یادم میاد که شبی نه چندان دور ذهنم بسیار درگیر بود و با افکاری پر از تشویش و نگرانی بمباران شده بود. نه اینکه اون لحظه به گناهانی، به قول برخی گناهان کبیره مثل زنا، دزدی یا کلاهبرداری وسوسه شده باشم، ولی احساس می کردم که از همه طرف وسوسه های روانی و فکری شامل شک نسبت به خدا، تردید در دعوت الهیم، شکایت نسبت به خدا بابت وضعیت نامطلوب اطراف و یا وسوسه شدن برای به کار بردن لحنی تند و زننده نسبت به کسانی که از اونها ناراحت شده بودم، همگی به من هجوم آورده بودند. من کاملا آگاه بودم که در وسط یک نبرد هستم و این در حالی بود که داشتم کلام خدا رو مطالعه می کردم تا با اون خودم رو برای تعلیم گروهی از زنان دیگه آماده کنم. برابر این نیاز دقیق من در اون زمان این بود که دوباره دعا کنم که خداوند منو از شریر رهایی ده. برابر این دوباره مایلم تکرار کنم که تا وقتی که ما از این بدن گناه آلود و از حضور خود گناه به طور کامل آزاد نشدیم و هنوز بر روی زمین هستیم و به آسمان، جایی که در کنار مسیح برای همیشه آزاد از گناه خواهیم بود، نرفتیم، تا اون زمان هیچ وقت بر زمین از وسوسه یا از خطر سقوط و لغزش مسون نخواهیم بود. و برای همین هم هیچ وقت نباید فکر کنیم که ما میتونیم بدون فیض خدا و قدرت نگهدارنده و محافظت کننده او شکست ناپذیر باشیم. برای همین بود که پولس خطاب به ایمانداران قرنتوس از قوم اسرائیل در عهد عتیق نمونه میاره. از قوم اسرائیل و گناهانی که مرتکب شدند. همون اسرائیلیانی که وقتی من و شما در عهد عتیق درباره اونا میخونیم، از خودمون میپرسیم اونا چطور تونستن با دیدن بارها و بارها دست معجزه‌گر خدا مرتکب این چنین گناهانی بشن و این گونه رفتارهای فجیعی از خودشون نشون بدن. ولی ببینید که پولس در اول قرنتیان فصل 10 چه جوابی میده. آنکه گمان میکند که استوار است، به هوش باشد که نیفتد. ترجمه تفسیری این آیه رو اینطور مینویسه: پس هوشیار باشید و فکر نکنید که از ایشان، یعنی از اون اسرائیلیان گناهکار، بهتر هستید. شما نیز ممکن است در دام گناه گرفتار شوید. و بعد پولس درست در دو آیه بعد به این ایمانداران، یعنی ایمانداران قرنتیان، هشدار میده که ای عزیزان از بت پرستی بگریزید. ولی این ایمانداران عهد عتیق بودن که دست به بت پرستی زده بودن. که خب ما دوباره از خودمون میپرسیم اونا چطور تونستن با داشتن خدای این چنین عظیم به سوی این همه بت و بت پرستی کشیده بشن؟ در حالی که پولس حالا داره به قرنتیان اخطار میده که شما از بت پرستی فرار کنید. یعنی قلب شما هم به همون اندازه برای بت‌پرستی مستعد و آسیب پذیره که قلب اسرائیلیان بود. شاید بت‌های شما دقیقاً مثل بت‌های اونها نباشه و به اونها خیلی فرق داشته باشن. اما همچنان بت هستن. پس از اونها فرار کنید. در واقع داره به اونها اخطار میده که اگر فکر میکنید در برابر بت‌پرستی یا گناهان دیگه‌ای که او از اونها هم در آیات دیگه یاد میکنه مسئول هستید و این گناهان نمیتونن شما رو بلغزونن، بدونید که اتفاقاً به دلیل اینکه فکر میکنید در مقابل اونها استوار هستید، بیشتر از بقیه در معرض سقوط و افتادن قرار دارید. در واقع اگه فکر میکنی که محکم ایستادی، بیشتر احتمال داره که بیفتی. و بنابراین من و شما باید این حقیقت رو آویزه گوش خودمون کنیم که هیچ وقت نگیم افتادن در مثلا فلان گناه برای من هرگز اتفاق نخواهد افتاد. هیچ وقت من در اون زمینه وسوسه نمیشم. من میتونم به راحتی بدون اینکه در این گناه بیفتم مثلا این تصمیم رو بگیرم و بدون نگرانی وارد این مسیر بشم و در معرض این چیز و اون چیز قرار بگیرم بدون اینکه وسوسه‌ای بر من غلبه کنه. ولی عزیزان، کلام خدا به ما هشدار میده که در مورد هیچ گناهی اینطور فکر نکنیم. در واقع این نشون میده که ما خوب ضعف‌های خودمون رو نشناختیم. در این راستا بیایید ببینیم که کلام خدا چی داره به ما بگه. پس از شما دعوت میکنم که کتاب مقدس هاتون رو باز کنید و با هم به لوقا فصل 22 نگاهی بندازیم. این بخش به ما نشون میده که روند وسوسه چطور شروع میشه، چطور پیشروی میکنه و چگونه در نهایت به گناه ختم میشه. و بعد خواهیم دید که کلام خدا چه راهی برای غلبه بر اون و در واقع رهایی از شریر به ما ارائه میده. ابتدا در آیه 31 میبینیم که عیسی به پتروس هشدار میده که شیطان میخواد تو رو غربال کنه. که این اصطلاح در واقع به این معنی بود که شیطان در نظر داره که تو رو وسوسه کنه تا من رو انکار کنی. و پتروس در آیه 33 با روحی مطمئن به مسیح پاسخ میده که ای خداوند، من آماده ام که با تو حتی به زندان بروم و حتی با تو بمیرم. یعنی خداوند، این چه حرفیه؟ این غیر ممکنه. معلومه که من تو رو انکار نخواهم کرد. آسیب پذیر بودن پتروس همینجا ظاهر میشه، چون اصلا خودش رو ضعیف نمیشموره و فکر میکنه که نه، حداقل در این یک مورد خیلی محکم و استوار ایستاده و امکان افتادنش کاملا صفره. البته خب واضحه که پتروس فقط از روی غرور این چنین ادعایی نمی کنه. به نظر من او واقعا این باور رو داشت. بله، او شاید مغرور هم بود، اما واقعا این رو باور داشت که به هیچ وجه مسیح رو انکار نخواهد کرد. ما هم گاهی واقعا در بعضی زمینه ها اینطور فکر می کنیم و این چنین تصوری از خودمون داریم که نه، من در دام فلان وسوسه‌ای که دیگران در اون اسیر میشن نخواهم افتاد. چقدر اتفاق میفته که ما با گناهی خاص بازی میکنیم و اون رو مثل یک اسباب بازی میشموریم و یا با اون مثل چیزی غیر مضر برخورد میکنیم و مثلا میگیم اشکالی که نداره مثلا من به این شخص فقط یک تکست بفرستم، تکست که کاری نمیکنه، تازه من که اینقدر بی جنبه نیستم و اینجور کارها که منو از لحاظ احساسی و عاطفی درگیر نمیکنه. در حالی که کلام خدا میگه هر که گمان میکند که قائم و استوار است با خبر باشد یا به هوش باشد که نیفتد. جالبه که مسیح در آیه 34 به همون پتروسی که انقدر از خودش مطمئن بود پاسخ میده ای پتروس، بدان که همین امشب پیش از بانگ خروس سه بار مرا انکار خواهی کرد و خواهی گفت که مرا نمیشناسی. بله، آن که گمان برد که استوار است به هوش باشد که نیفتد. در واقع حفاظت از گناه نیازمند به اتکای مستمر بر مسیحه، نیازمند نگاه دائمی به او و نیازمند درخواست مداوم یاری از او که ما رو از لغزش و سقوط محفوظ بداره. واقعیت اینه که هیچ کس از افتادن در هیچ گناهی مسئول نیست، مگر اینکه فیض محافظت کننده و نگاه دارنده خدا او رو از افتادن در گناه حفظ کنه. در ادامه این بخش از انجیل لوقا ما به مورد دیگه‌ای هم برمی‌خوریم و اون تأکید بر دعاست. یعنی دعا سلاحی کلیدی در نبرد با وسوسه به گناه و شیطان معرفی شده. همون چیزی که در دعای ربانی هم مورد تأکید قرار گرفته. توجه کنید مسیح توسط دعای ربانی در حالی که روش صحیح دعا کردن رو به ما ایمانداران خودش میآموزه، بلکه به ما یاد هم میده که در دعا از خدا بطلبیم که ما رو از شریر رهایی ده. خود عیسی هم هنگامی که برای ما ایمانداران دعا کرد، در بخشی از دعای خودش در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 15 به پدر آسمانی میگه: من از تو درخواست نمی کنم که آنان را، یعنی ایمانداران را، از جهان ببری، بلکه آنان را از آن شریر محافظت فرمایی. برابری اگر مسیح در دعا این موضوع رو به حضور خدا میبره، پس این نشون میده که دعا سلاحی بسیار مهم در این جنگ روحانیه. مسیح در انجیل لوقا فصل 22 هم در آیات 31 و 32 در صحبتش با پتروس میگه که بله، شیطان خواست شما را همچون گندم غربال کند، اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. و ما هم باید اینطور برای خودمون دعا کنیم. جالبی که وقتی در این متن جلوتر میریم، میبینیم که در چند آیه بعد عیسی همراه شاگردانش رهسپار کوه زیتون میشه. در آیه 40 میخونیم: چون به آن مکان رسید، به ایشان گفت دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. عیسی قبلا به پتروس اطلاع داده بود که من برای تو دعا کردم و حالا هم به شاگردانش میگه که شما برای خودتون دعا کنید. ولی برای چی دعا کنید؟ بله، دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. و بعد در آیه 41 میخونیم: سپس به مسافت پرتاب سنگی از آنها کناره گرفت و زانو زده دعا کرد. پس ما عیسی رو میبینیم که خودش برای آنها دعا کرد و به خودشون هم گفت که برای خودشون دعا کنن. مسیح خیلی خوب میدونست که در اون شب نبردی با شیطان در جریانه. برای همین خودش هم میره و زانو میزنه و دعا میکنه. اما در آیه 45 میخونیم: چون از دعا برخاست و نزد شاگردان بازگشت، دید از فرط اندوه خفته اند. و جالبه که اونها در حال دعا کردن نخوابیده بودن، بلکه از شدت غم و اندوه خوابشون برده بود. و در ادامه آیه مسیح به اونها میگه: چرا در خوابید؟ برخیزید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. مسیح پیش از اون که اونها رو ترک کنه بهشون گفت دعا کنید تا در آزمایش یا وسوسه نیفتید. و وقتی برگشت هم دوباره به اونها گفت دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. همون چیزی که در دعای ربانی هم به ما یاد داد که بگیم ما را در آزمایش میاور، بلکه ما را از شریر رهاییده. برابر این درخواستی دائمی و دعایی که همیشه باید بر دل و زبان ما باشه. اما حالا بیایید در این صحنه‌ای که در متن انجیل لوقا فصل 22 خوندیم، واکنش عیسی رو با واکنش شاگردان مقایسه کنیم. آیا می‌بینید که چه تضاد بزرگی بین واکنش عیسی و واکنش شاگردان وجود داره؟ عیسی در فشاری بسیار شدید خودش رو می‌دید، چرا که شیطان شدیداً در تلاش بود که نقشه نجاتی رو که خدا برای بشر داشت از بین ببره. و در این موقعیت عیسی با هوشیاری مثل یک نگهبان در دعا موند. بله، او دعا کرد. آیا او در زیر این همه فشار خسته نبود؟ آیا از غمی جانکاه رنج نمی برد؟ البته که اینطور بود. او در حکم یک انسان از احساسات و عواطف انسانی و نیازهای جسمی برخوردار بود. اما با این وجود هوشیار و بیدار در دعا موند و ادامه داد و در نهایت در این نبرد بر شیطان پیروز شد و قدرت پیدا کرد که تا اراده خدا رو هرچند بسیار سخت اما به انجام برسونه. درست برعکس شاگردان. اون زمانی که باید دعا می کردن، خوابیدن. و نتیجه چی شد؟ بله، خیلی زود در وسوسه افتادن. چرا؟ چون در دعا بیدار و هوشیار نمودن. و بله، اونها واقعاً به معنی واقعی کلمه و بعد جوری در آزمایش و وسوسه افتادن. و اینجاست که ما درک میکنیم که دعای ربانی صرفاً دعایی نیست که اون رو مثل ورد تکرار کنیم. دعای ربانی شیوه زندگی یک مسیحی واقعیه. دعایی که باید مفهوم اون رو خوب درک کنیم و ببینیم که برای زندگی مسیحی ما چه پیغام حیاتی داره. دعایی که وقتی پیغام حیاتی اون رو درک کردیم، خواهیم دید که انگار هسته زندگی ماست و برای هر بخش از زندگی ما بر روی زمین پیغامی داره و استراتژی خاصی در اختیار ما قرار میده. پس باید در ما تنیده بشه و در همه بخش‌های زندگی ما به عنوان ایمانداران از خودش اثر بگذاره. و این درخواست در دعای ربانی، یعنی ما را از شریر رهاییده، به شکلی خاص به ما یادآوری میکنه که قبل از اینکه در وسوسه بیفتی به سوی خدا فریاد کمک سر بده و قبل از اینکه آزمایش به سراغت بیاد دعا کن. بله، دعا کن. دعا کن و بگو خداوند نگذار مسیرم به جهتی رهنمون بشه که در اون مسیر وسوسه بشم که به تو گناه کنم، در شرایطی که نتونم مقاومت کنم یا از پس اون شرایط بر نیام. در واقع این آیه به ما یاد میده که پیش از وسوسه دعا کنیم و وقتی در حال وسوسه شدن هم هستیم، یعنی در خلال وسوسه شدن هم، دوباره دعا کنیم و از خدا کمک بخوایم. متاسفانه ما غالباً وقتی در وسط وسوسه هستیم، دعا کردن برامون آخرین چیزیه که به ذهنمون میرسه اون رو انجام بدیم و عملاً تمرکز ما بیشتر بر اون خواسته یا شخص و یا رابطه‌ایه که به دنبالش هستیم و اون رو میخوایم، اون چیزی که داره ما رو وسوسه میکنه. اما همون جاست که باید ذهن و دلمون رو با انضباط تحت کنترل در بیاریم و بی وقفه دعا کنیم که خداوند من رو از شریر رهایی بده. بله، من و شما باید قبل از وسوسه دعا کنیم، در خلال وسوسه دعا کنیم و حتی وقتی که می لغزیم و گرفتار اون وسوسه می شیم و انتخاب غلطی می کنیم هم دعا کنیم. گاهی در اون لحظه شکست، سخت ترین کار اینه که دعا کنیم، چون اون وسوسه‌ای که حالا تبدیل به گناه شده، حس بدی از خودش به جا میذاره. حس تقصیر، حس شکست و حس شرم و پشیمانی و حسی که در اون خودمون رو سرزنش میکنیم و میگیم وای همه چیزو خراب کردم. چه خرابکاری؟ بله درسته، خرابکاری کردیم. ولی اتفاقا این همون لحظه حیاتی و مهمیه که باید دعا کنیم که خداوند من رو از شریر رهاییده. او در زندگی من جای پایی پیدا کرده و به زندگیم چنگ انداخته. اما من فرزند تو هم، میخوام به سوی تو برگردم، دوباره در تو بازیافت بشم و در مشارکت و رابطه درست و صادق با تو قرار بگیرم. عزیزان، این رو هرگز فراموش نکنیم که اون ایمانداری که برای رهایی از شرارت و گناه عاجزانه در دعا به حضور خدا نمیدوه، آسیب پذیرتر از هر کس دیگه ایه و به راحتی خودش رو در معرض خطر افتادن در دام شیطان قرار میده. در واقع اون ایمانداری که موضوع گناه کردن براش مهم نیست و بنابراین از خدا کمک نمی طلبه که او با فیض خودش او رو از شریر و فریبهای مجذوب کننده او نجات بده، بهترین شکار برای شیطان محسوب میشه و به راحتی طعمه شریر خواهد شد. مسیح راحت هم به ما می آموزه که دعا کلید محافظت در برابر وسوسه است، نه فقط برای خودمون بلکه برای کسانی که دوستشون داریم هم. کلیدی هم برای خود ما به طور شخصی و هم کلیدی برای کل بدن مسیح، یعنی کلیسای مسیح به طور جمعی. اگه به خاطر داشته باشید، ما در بررسی دعای ربانی چندین بار بر بُعد جمعی اون هم اشاره کردیم و ضمایر جمعی که در اون به کار گرفته شده، مثل ما را در آزمایش میاور، ما را از شریر رهاییده. اینا همه نشانگر این مطلبه که ما به خانواده الهی متعلق هستیم و او پدر همه ما ایماندارانیه که در مسیح نجات ابدی رو دریافت کردیم. بنابراین این دعا فراتر از من و نیازها و چالش‌های شخصی منه و دیگه ایمانداران رو هم در بر می‌گیره و ما فرا خوانده شدیم که برای محافظت روحانی دیگران هم که متعلق به بدن مسیح هستن دعا کنیم. در واقع وقتی یک نفر در خانواده ما یا در خانواده الهی، یعنی بدن مسیح، در کلیسای شما در وسوسه میفته یا در چنگال شیطان گرفتار میشه، همه ما از این موضوع اثر میپذیریم و به این ترتیب اهدافی که مسیح برای اون جماعت داره هم اثر میپذیره. پس خودمون رو ارزیابی کنیم. هنگامی که ما گناهی در زندگی ایمانداری دیگه میبینیم، تمایل طبیعی ما چه نوع واکنشیه؟ اشاره سریع به اون و انتقاد از اون و خبر دادن به دیگران و درباره اون صحبت کردن. اما مطابق اول یوحنا فصل 5 آیه 16، وقتی ما میبینیم که برادر یا خواهری گناه میکنه، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ بله، اینکه براشون دعا کنیم. و بعد زمانی هم هست که باید با خود اون شخص حرف بزنیم و موضوع رو با اون مطرح کنیم. اما اول باید براش دعا کنیم. من باور دارم که دعای شفاعت برای یکدیگه یکی از وسایلیه که خدا اون رو در فرایند رهایی ایمانداران از گناه به کار میبره. در واقع ما به دعای یکدیگه نیاز داریم. من به دعای دیگران نیاز دارم تا از گناه و شرارت نجات بیابم و دیگران هم به دعای من نیاز دارن. بله، خانواده من به دعای من نیاز داره. من به دعای شنوندگان این پادکست ها نیاز دارم. و از سوی دیگه من هم باید برای اونها دعا کنم. همچنین خدمات ما و اونهایی که با ما خدمت می کنند هم همگی به دعای همدیگه نیاز داریم که خداوندا ما رو از شریر رهایی ده. این در واقع نشون میده که ما ایمانداران مسئولیتی متقابل نسبت به هم داریم و همه در این فراخواندگی سهمی داریم. بله عزیزان، اگر ما بدونیم که یکی از ایماندارانی که در دایره نفوذ ماست در اسارت گناه باقی مونده و ما که از این مشکل خبر داریم براش دعا نکنیم، یک جورایی ما هم برای وضعیتی که او در اون گیر کرده مسئول هستیم. بنابراین به این نکته مهم توجه داشته باشیم که ما نسبت به همدیگه مسئولیت داریم. من باید اعتراف کنم که بابت همه افرادی که برای ما در دعا هستن خیلی سپاسگزارم و حقیقتاً قدرشون رو خیلی میدونم. برای کسانی که برای من دعا میکنن، کسانی که همین الان دارن برای من دعا میکنن و کسانی که بعد از این جلسه هم برای من در دعا خواهند بود. چرا که اونها میدونن که ما در خدمت گاهی با نبردهایی روبرو میشیم که نبردهای پس نبرد نام دارن. یعنی ما به فرض خدمتی رو انجام میدیم ولی شیطان نه تنها در حین انجام اون خدمت بلکه پس از انجام اون هم ما رو مورد حمله خودش قرار میده. برای همین اسمشون رو میذاریم نبردهای پس نبرد. ولی این افراد اهل دعا دوباره برای من در دعا هستند و میدونن که بعد از خدمت من معمولا خسته و در نتیجه آسیب پذیرتر هستم و بنابراین نیاز دارم که دوباره برام دعا بشه که از شریر حفظ بشم. بله، من به این افرادی که برام دعا میکنند نیاز دارم. ما به بدن مسیح تعلق داریم و به هم نیاز داریم. به یاد داشته باشیم بسیاری اوقات من و شما گرفتار وسوسه ها نشدیم و یا در گناه نیفتادیم و قوی تونستیم ادامه بدیم چون کسی یا کسانی برای ما در سنگر دعا بیدار و هوشیار بودند. تو شنونده ای ایماندار چطور؟ آیا برای دیگران دعا می کنی؟ آیا برای پاکی بدن مسیح دعا می کنی؟ برای پیروزیش بر شریر؟ آیا مرتب برای همسر دعا می کنی؟ برای فرزندانت؟ برای دوستانت؟ برای همکارانت، برای شبانت و خانوادهش و دیگر رهبران و معلمین مسیحی؟ خیلی از ما شاهد این حقیقت تلخ بودیم که چطور رهبران معروف مسیحی زمین خوردن. دیدیم که مثلا از لحاظ اخلاقی یا روحانی سقوط کردند و یا گرفتار تعالیم اشتباه شدن. همه در این گونه موارد غالبا میگن اوه چقدر تأسف انگیز، چقدر وحشتناک و خجالت آور. و بله، همینطور هم هست، تأسف انگیز و بسیار دلخراش. ولی شاید برای خیلی از اونها ممکن بود که این اتفاق نیفته اگر ما ایمانداران برای همدیگه در دعا وفادار میموندیم. امروز از شما دعوت میکنم که به اطرافتون نگاهی بندازید. حتما افرادی رو خواهید دید که هنوز در الگوهای رفتاری گناه آلودی گرفتار هستند یا همین حالا در معرض وسوسه های گوناگون هستند. آیا حاضرید با وفاداری براشون نزد خدا شفاعت کنید و همونطور که برای خودتون دعا می کنید اونها رو هم در لیست دعای خودتون قرار بدید و بگید خداوند ما رو از شریر رهایی ده؟ بله، با جدیت و انضباط برای شوهر دعا کن هر جایی که او الان هست. شاید مردی ایماندار و خدا ترسه که در خدمت مسیحی هم فعاله. خدا رو شکر، این یک برکته. اما با این وجود باید براش دعا کنی که خداوند از شریر محفوظش نگه بداره. برای فرزندانت هم در هر سنی که باشند، چرا که در هر دوره و عصری شیطان تاکتیک‌های مخصوصی رو به کار می‌بره تا به اونها حمله کنه و تحت وسوسه‌های مختلف قرار بده. ما در بسیاری از جاهایی که فرزندانمون میرن حضور نداریم و نمی‌دونیم که با چه چیزهایی مواجهن یا چه خطرات روحانی و جسمی در کمین اونهاست. اما ما می‌تونیم برای اونها دعا کنیم تا خداوند اونها رو از شریر محفوظ بداره. و به همین ترتیب برای بسیاری از افراد دیگه‌ای که خدا در زندگی ما گذاشته در دعا بیدار و هوشیار بمونیم، همونطور که منجی عزیزمون به ما آموخته بگیم ما ما رو از شریر رهایی ده. آمین. آمین.
آمین. باشه که این بخش از دعای ربانی، یعنی ما رو از شریر رهایی ده، به ما آموخته باشه که ما دشمنی داریم سرسخت که شب و روز در تلاشه که ما رو به انجام گناه وسوسه کنه و ما رو به خیانت به خداوندمون وابداره. اما به خاطر داشته باشیم که در مقابل ما پدری هم داریم که به فکر ماست و قادره که ما رو از این دشمن وسوسه‌گر رهایی بده. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که درسته که خدا قادره که ما رو از شریر رهایی بده، اما ما هرگز این رهایی رو تجربه نخواهیم کرد اگر یک پامون در دنیا باشه و به دنبال گرفتن مجوز برای گناه کردن باشیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.